در واقع بخوام در موردش صحبت کنم اینه که عرض کردم خدمتتون، صرف این که ما انتظار داشته باشیم که جوانها باید پیشرو باشن و حتما هم هستن، جوانای انقلابی که امروز ما داریم میبینیم شاید خیلی در واقع پرحرارت تر از اوایل انقلاب هم باشن، ولی تا زمانی که اینا سرکوب بشن، تا زمانی که در واقع ما صداشون رو نشنویم، من فکر میکنم نتیجه مطلوبی رو نخواهیم.
خب ببین، اون حالا ما این هفت توصیه رو یه بخشش این هستش، ولی بخش عمده و اساسیشون بحث اخلاق و معنویت و علم و پژوهشه که خیلی مهمه.
بله.
تو این عرصه باستی در واقع چیکار کنن جوونا که بتونن نقش آفرینی خودشون رو نشون بدن؟
واقعیت موضوع، شما سوالتون بحث روحی جهادی بودش، من بیان حضرت آقا رو
بحث علم و پژوهش هم
چشم نه همون رو خواستم بگم،
قرار میگیره
بیان حضرت آقا رو واقعیتش حالا رو به جوانانه، ولی من فهم میکنم آقا معمولا صحبت هایی که من معظم رهبری صحبت میکنن کدای کلیدایی وجود داره روی صحبت شاید به ما باشه، ولی عملا با مسئولین دارن میگن که مسئولین مسیر رو واسه ما باز کن،
تلنگر به اونا بزنن بالاخره،
وگر نه ببخشید الان روح جهادی تو همه جوانان موجود دارن. الان مثلا تو واقع اخیر سیل شما خیلی از نگاه میکنید پزشکا، طلبه ها، گروه های جهادی و تو مناطق جنوب کشور،
مدافعان حرم
اینا جاهیه که واقعا مسیر رو باز گذاشتن و جوانان ما تو این مسیر قرار گرفتن و دارن اون کار رو انجام میدن. مگر مثلا توی انو قضیه سر خیلی از جوانان ما شرکت کردن، شاید خیلی انتقادات شد که بعضی از مسئولین خارج از کشورم از جوانان ما وایسادن که مسئولین برگردن، نه خودشون روحیه جهادیشون واسه این کار قدم پیش گذاشتن. بحث این موضوعی که میگید حالا گفتید ما باید چیکار کنیم، واقعیت موضوع اینه که ما جوانان، حالا خودم مثال میزنم، اول خوشحالم که همچین فرصتی به من داده شده و از سایر جوانان میخوام که اون فرهنگ مطالبه گری رو داشته باشیم.
آفرین.
یعنی
آفرین.
خواستمون بتونیم،
خیلی نکته مهمیه.
بله.
آفرین، درست دست گذاشتید اون نکته اساسی و اصلی که میگه جان از سخن از دل ما میگید. این واقعا همینه، یعنی این احساس من این استش که حضرت آقا اینقدر دارن بها میدن به جوانان، برای همین بیدار شدن اون روحیه و انگیزه مطالبه گری هستش.
یعنی شما این موضوع نکنه اول انقلاب، شاید قبل از انقلاب، قبل انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی، خیلی از جوانانی که شاید الان شما قبل از انقلاب بودید اون مطالبه رو داشتن و انقدر این مطالبه رو تکرار کردن که به اون هدفشون رسیدن. حالا ما بحثی نداریم که تو این موضوع که چیز کنیم، ولی اگه بخوایم بحث تمدن نوین اسلامی رو به سرمنزل مقصود برسونیم، حالا من یه مقدار نوشتم در این خصوص، باید جوانان ما مطالعه‌گر باشن، نگاه هم نکنن که قراره چه اتفاقی بیفته برامون. من واقعیتش حالا خدا رو شکر توی یه جامعه زندگی میکنیم که انقدر آزاد هستش که بتونیم راحت صحبتمون رو بکنیم، الان توی بخش زنده بدونی که اصلا به ما شما بگید که چی باید صحبت کنیم، راحت داریم حرفمون رو صحبتمون انجام میدیم. و من تنها نکته کلیدی میدونم بحث مطالبه جوانان میدونم، اگه واقعا جوانان به یه مرحله برسه که مطالبه کنم، مطمئنم مسئولینم یواش یواش به ما راه میدن که ما وارد جایگاه مدیریتی بشیم.
تا این در واقع جوشش رو ببینن، حتما اونها هم به این انگیزه میفتن که استفاده بکنن از این پتانسیل عظیم، و عکسش اگر باشه نه، هیچ انگیزه ایجاد نمیکنه تو اونا.
ببخشید این نکته کلیدی هم آقای حکیمی فرمودن، واقعیتش گفتن جوانان تجربه ندارن. خب معلومه مشخصا هیچ جوان تجربه نداره.
نه منظورم از لازم هم میدون ندادن که شما فرمودید.
دقیقاً درسته. خیلی از جوانان اول جنگ ما هم تجربه نداشتن. پس نباید بگیم چون جوان ما تجربه نداره این میدون بهش ندیم. نه، بذاریم جوانمون بیا تجربه کسب بکنه، اشتباه بکنه، بهش بگیم اشتباهات جلوشش نگیریم. نگیم ما نمیتونیم، بگیم نه جوان میتونه، این کارو تکرار کن، حالا اشتباه بشه، شاید مرحله این جوانان به اون پختگی برسه. حالا ببخشید.
شرط ایدئالش چیه به نظر شما که این جوان هم تجربه پیدا بکنه؟
اگه جواب سوال شما رو عرض کنم خدمتتون، بعد در مورد اون موضوع صحبت کنیم. ببینید واقعیت اینه که همونجور که دوست عزیزم فرمودن، به واسه من فهمیدم
آقای خواجه‌پور
اصلاح میکنم، آقای خواجه‌پور فرمودن حضرت آقا کدهایی میدن که در سخنانشون، که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست. به عنوان مثال همون فرمایش دوستمون که اگه ما میخواییم به جوان میدون بدیم، اگه جوان ها میخواییم انقلابی باشن، باید میدون داده بشه به این جوان، باید
بها داده بشه
به جوان. و این بها دادن صرفا مال دولت نیست، صرفا مال جای دیگه نیست، مال همه جامعه هست، مال تمام ارگان های خصوصی، خصولتی، نیمه دولتی و دولتی هستش.
به طور کل جامعه اسلامی.
به طور کل جامعه اسلامی، دقیقا فرمایش شما. و حتی رسانه ملی. ببینید ما الان، حالا ما دولت رو الان نقد کردیم، ولی یه بحث دیگه تو دولت وجود داره، بها دادن به انجیو های جوانان. به شدت این انجیو در دولت 11 و 12 رشد داشتن، به شدت اینها افزایش پیدا کردن، هم لحاظ کمیتی هم لحاظ کیفیتی، ولی رسانه ملی ما توجه کمی رو به اونها داشته، چه در بخش تصویر چه در بخش صدا. و این انتقاد وارده که خب من اگر دیده بشم به عنوان یک انجیو، به عنوان یک فعال اجتماعی، حالا چه در زمین اقتصادی، چه در زمین فرهنگی، چه در زمین حتی سیاسی، مطمئناً انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای مطالبه گری که دوستان فرمودن، برای روحیه انقلابی، برای موندن تو کشور و جنگیدن برای آینده این کشور و آینده مردم این کشور. فرمایش دوستمونم، من اجازه بفرمایید پاسخ بدم بهش. من واقعیتش زیاد با این فرمایش شما موافق نیستم که بذاریم اشتباه کنم، بذاریم اشتباهاتشون رو انجام بدم، به مرور تصحیح میشه، به مرور درست میشه. واقعیت اینه که جامعه امروز ما این رو قبول نمیکنه. انقدر وسعت رسانه و خبررسانی در جامعه ما گسترده شده، انقدر وسیع شده که تا کوچکترین خطایی که من امروز انجام میدم فردا در تمام شبکه‌های اجتماعی دیده میشه و شنیده میشه، و مطمئنم من نوعی که اون اشتباه رو انجام دادم دیگه نمیتونم سرپا بشم، دیگه نمیتونم اون کرکتری که میخوام برای خودم، برای آینده کشورم ایجاد کنم بتونم درست کنم، و نیاز هست حتما کمک بشه به من نوعی و بتونم، برای اینکه بتونم آینده بهتری برای خودم رو بسازم. و این فرمایش شما با عرض پوزش، من به نظرم باعث سوختن بسیاری از توانمندی های نسل جوان ما میشه.
ممنونم آقای حکیمی. ما برمیگردیم به شما. عرضم بزرگتون که یه فرصت کوتاهی رو من از همکارانم در اتاق فرمان میگیرم تا لحظاتی دیگه باز در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
ظرفیت هایی که وجود دارد، یکی ظرفیت جوانان دانش آموخته ماست، این خیلی مهمه. ما 10 میلیون در کشور جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی داریم، 24 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل داریم، یعنی 23 برابر اول انقلاب. اول انقلاب ما 170-180 هزار دانشجو داشتیم، امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، یعنی 23 برابر اون روز دانشجو هستند. این یک ظرفیت بسیار مهمی است برای کشور. غیر از جوانان دانشجو، جوانانی که در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیلند یا جوانانی که در میدان‌های عملی مشغول کار هستند، تعدادشون بسیار زیاد است. اینا توانایی‌های زیادی دارن، میتوانن در علم، در صنعت، در امور تجربی، در تربیت نقش آفرینی کنند. ما از اینها استفاده درستی نکردیم، امروز هم استفاده درستی متاسفانه نمی‌کنیم. اینی که بنده اصرار دارم که جوانها هر جایی که دستشون میرسد خودشون کار کنن، اقدام کنن، تأسیس کنن، ابتکار کنن، به خاطر اینه. یک برنامه ریزی جامعی لازم است در کشور انجام بگیرد برای استفاده از این مجموعه جوانی که ما در کشور داریم. اینی که ما گفتیم آتش به اختیار، این فقط مخصوص کارهای فرهنگی نیست، در همه زمینه‌هایی که برای پیشرفت کشور مؤثر است جوان ها می توانند نقش آفرینی کنند. این یکی از امکانات ماست.
خب عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم که تا اینجای بحث ما رو دنبال کرده باشید و مورد لطف و نظر شما قرار گرفته باشه. بحث امروز ما در خصوص تحلیل بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری است و نقش جوانان و الزامات اونها در تمدن نوین اسلامی هستش. امروز در خدمت 4 جوان و 4 فعال سیاسی از چند در واقع جبهه سیاسی در این برنامه هستیم که خیلی خوشوقتیم که امروز میزبان این 4 بزرگوار هستیم. من یه بار دیگه به معرفی دوستان میپردازم. جناب آقای خواجه پور، جناب آقای بهادری، جناب آقای حکیمی و جناب آقای احمد قدیری که از فعالان دانشجویی هستند و همینک به جمع ما پیوستن. آقای قدیری یه سلام و احوالپرسی کوتاه با شنوندگان داشته باشید تا بعد انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار در استودیو و شنوندگان عزیز و پوزش میخوام به خاطر یه مقدار گرفتگی صدام که حالا ایرادش اینه که صدامون گرفته و گوش شنوندگان ممکنه به قدری آزرده بشه، ولی حسنش اینه که این تاخیرمون رو میندازیم گردن این اندک کسالتمون، میگیم علتش همون.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب ما در خصوص اینکه در بیانیه گام دوم اینقدر تاکید روی جوان شده در ساخت و ایجاد تمدن اسلامی صحبت کردیم و پرسیدیم از مهمانان عزیز برنامه که چرا جوانان، توضیحاتی رو هم در این زمینه داشتیم. خب در این قسمت از برنامه من با توجه به بیانیه گام دوم که یکی از وجوه مهم و اصلی این بیانیه از سوی رهبر معظم انقلاب در واقع پرداختن به موضوع تمدن نوین اسلامی و حرکت مداوم و جدی به سوی تحقق این تمدن هستش، میخوام پرسش این قسمت از برنامه رو از دوست عزیزم جناب آقای بهادری مهمان ارجمندمون داشته باشم که بپرسم واقعا با توجه به این اهمیت ویژگی های تمدن نوین اسلامی رو شما چه میدونید و در راستای این بیانیه گام دوم در واقع تحقق اونها رو از سوی در واقع جوانانمون هم چگونه ارزیابی میکنید؟
بله ببینید، در واقع اگه بخوایم خیلی کلی صحبت کنیم، از زمان بعثت رسول اکرم در واقع پیدایش تمدن اسلامی، خودش در واقع تمدن اسلامی یه تمدن نوعی بود توی زمان در واقع پیدایش اسلام، برخلاف اکثر تمدن‌هایی که تا امروز پیش اومده بود و حتی تا امروز داره پیش میاد که در واقع حرکت‌های نظامی یا حرکت‌های سیاسی باعث پیدایش یک تمدنی می‌شدند و در واقع میشند. تمدن اسلامی تمدنی کاملا برخواسته از یک ایدئولوژی و در واقع یک سخن نو توی منطقه‌ای که در واقع پیدایشش به وجود اومده بوده. توی در واقع بحث تمدن اسلامی اگه بخوایم تمدن در واقع بستش بدیم، گسترشش بدیم به تمدن نو اسلامی، باید خدمتتون عرض کنم که ویژگی‌های مختلفی رو ما برای تمدن نو اسلامی میتونیم داشته باشیم. مهمترین ویژگی که تمدن اسلامی نو میتونه داشته باشه در واقع دین محوری و پیاده سازی قوانین الهیه. ما داریم صحبت از در واقع تمدن اسلامی میکنیم و کاملا اسمش در واقع روی خودش هست دیگه. زمانی که ما اگه دین گریز باشیم و به دین محوری و پیاده کردن قوانین الهی در واقع توجهی نداشته باشیم، مطمئنن نمیتونیم که ادامه مسیر رو پیش بریم. موارد مختلفی توی در واقع ویژگی های بست و گسترش تمدن نو اسلامی وجود داره که حالا لزومن همه رو من نمیخوام توضیح بدم، به چند نمونش اشاره میکنم. عرض کردم خدمتون دین محوری شاید اصلی ترین و در واقع پایه ترین موضوع اون میتونه باشه. دانش محور بودن و علم محور بودن از بحث های اصلی در واقع تمدن نوین اسلامیه. وجود کرامت انسانی، شاید حالا عرض کردم خیلی بخوایم کلی صحبت کنیم و ولی اجازه بدید که حالا بعضی از مواردم وارد جزئیاتش بشیم. در واقع تا زمانی که ما برای انسان ها در واقع برای در واقع مخلوقاتی که اشرف مخلوقات آورده شدن کرامت قائل نشیم، فرقی هم نمیکنه. حالا مختص به عرض کردم این جناح اون جناح نیست، هیچ فرقی نمیکنه. زمانی که ما برای انسان ها کرامت قائل نباشیم، مطمئنا نمیتونیم شعار در واقع تمدن اسلامی یا تمدن نوین اسلامی بدین. حتما بعد یکی از بحث‌های اصلی توی ویژگی‌های تمدن اسلامیه. زندگی حلال یعنی کسب درآمد حلال و از نظر من یکی از ویژگی‌های اصلیه
که برمیگره به همون سبک زندگی.
حتما سبک زندگی که یکی از در واقع مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامیه میتونه زیر شاخه زندگی حلال قرار بگیره. و حالا به سایر دوستانم بخوایم وقت بدیم، استفاده از هنر رو به نظر من چیزی که شاید از دید من یک مقدار غفلت شده نسبت به باقی مواردی که وجود داره، استفاده از هنر توی در واقع بسط و گسترش تمدن اسلامی زمانی که ما در واقع تراز انقلاب اسلامی رو میخوایم صادر کنیم به کشورهای دیگه. البته این صادر کردنه حتما خب دوستانم موافقن که منظور از صادر کردنه در واقع جنگ طلبی نیست، منظور از صادر کردنه تمدن اسلامی در واقع
کشورگشایی
حتما نیست به گفته امام معظم رهبری، بلکه در واقع همسو کردن ملت‌های اسلامی، جامعه‌ای اسلامی در واقع با صحبت و سخن در واقع انقلاب اسلامی ایرانه. اینه که من فکر میکنم یکی از زبونهایی که در واقع کمتر بهش توجه شده و کمتر صادر شده به در واقع کشورهای دیگه، زبون هنره که میتونه در واقع زیر مجموعه و شاخه‌های بسیاری داشته باشه،
ایجاد تمدن نوین اسلامی باشه. آفر آقای قدیری از اتالی، با توجه به این که تازه نفس هم هستید از وجودتون استفاده بکنیم، آیا نکاتی هستش که بخواید به این ویژگی‌های تمدن نوین اسلامی که آقای بهادری بهش اشاره کردن اشاره بکنید؟
ببینید اول یه مقداری اجازه بدید واژه پردازی کنیم که این تمدن نوین اسلامی به خود کلماتش که برگردیم خیلی مفاهیم روشن.
آفرین، اگر بفرمایید ممنون.
خب تمدن که گاهی همسنگ و در کنار واژه فرهنگ میاد، میگه فرهنگ و تمدن. طبیعتا وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم ناظر به اون بعد نرم افزاری کار هست، ولی وقتی صحبت از تمدن میکنیم طبیعتا این حالت ارتقا یافته بحث فرهنگ، یعنی اون بحث نرم افزاری یک پوسته سختی به نام حاکمیت و حکومت هم به خودش گرفته و نمودها و المانهای اون تمدن شکل گرفته در عرصه سرزمینی شهری و یک ظهور و بروز سیاسی هم به خودش گرفته و دیده. حالا این چرا تمدن؟ به این دلیل که عرض کردم، چرا اسلامی؟ خب طبیعتا وقتی انقلاب ما انقلاب اسلامی است، حکومت و نرم افزار فکری نرم افزار اسلامی است، تمدن هم باید اسلامی باشه. اما این قید نوین برای چیست؟ این قید نوین برای این است که یه مقداری شاید ما می‌خوایم فاصله بگذاریم، یعنی رهبر انقلاب خواستن فاصله بگذارن با اون تمدن‌های شناخته شده به نام اسلام که تا حالا بوده. یعنی ما خب می‌دونیم تو فرهنگ لغت سیاسی و تاریخی ما تمدن امویان رو هم تمدن اسلامی می‌بینیم که نامیده می‌شود، عباسیان هم اسلامی نامیده می‌شود، تیموریان، صفوی و امپراتوری عثمانی، اینها همه جلوه‌هایی از تمدن اسلامی هستن، حالا با خاستگاه و ویژگی های فکری و نرم افزاری خاص خودش. طبیعتا این قید نوین اسلامی یعنی چیزی حتما متفاوت و ارتقا یافته نسبت به موارد
اون چه که قبلا بوده،
اون چه که قبلا بوده و حتما خاستگاه اسلامی و شیعی داره. اما این تمدن اسلامی و هر تمدنی در واقع و به طور خاص بس تمدن اسلامی میتونیم بگیم چهار مرحله تکوین و ظهور و بروز داره. اول بحث انقلاب اسلامی است که اونا پشت سر گذاشتیم، بعد از اون حکومت اسلامی است که ما در این دو عرصه تا حالا میتونیم بگیم موفق بودیم، یعنی انقلاب اسلامی به حق هم انقلاب بود هم اسلامی بود و حکومت اسلامی هم حکومت کنونی هم حتما حکومت اسلامی است. اما هنوز ما نه دولت اسلامی داریم نه جامعه اسلامی داریم. چرا میگم حکومت اسلامی داریم اما دولت اسلامی ندیدیم؟ چون وقتی صحبت از حکومت میشه بحث ساختارهای حکومتی است، بحث اون اصول قانون اساسی و خواستگاه مشروعیت یک نظام و حکومت. خب طبق این آنچه که در اصول قانون اساسی اومده و تجلی شده دیم تو سازوکار نظام و ساختارهای مختلفش میبینیم، میتونیم ادعا کنیم که ما نظاممون یعنی اون ظرفمون اسلامی است. اما آیا مظروفمون که دولت و ملت است، دولت و جامعه است، آیا این اسلامی است؟ نه به عرض بنده، بلکه فرموده رهبر انقلاب هم ما هنوز در این دو مرحله به صورت کامل اسلامی نیستیم و خیلی فاصله داریم با اون نه تنها آرمان ها بلکه حتی با اون ویژگی های استانداردی که لازمه بشناسیم و شاید بشه گفت ویژگی های حداقلی. تا وقتی که طبیعتاً حجم جرم و جنایت و فساد و غیره در جامعه، حجم اختلاس و ناکارآمدی در دولت های مختلف، کار به این دولت خاص نداریم، بالا باشه، قطعا باید ساحت اسلام رو پاک کنیم از این اتفاقات و بگیم که با زبون، با صدای رسا و با صدای رسالتیم اعتراف کنیم که ما هنوز دولت و جامعه اسلامی نداریم. پس طبیعتا
آقای قدیری ببخشید، نکته قشنگی رو اشاره کردید. وقتی ما صحبت از تمدن نوین اسلامی میکنیم، قطعا باید یه تفاوتی بین این تمدن با تمدن قبلی باشه. الان ما دنبال همین هستیم، میخوایم ببینیم اون ویژگی ها چی هستش. این بحثی که شما میکنید کاملا درسته، باید یه جامعه اسلامی ویژگی و شرایط در واقع اون حاکمیت و حکومت اسلامی رو هم داشته باشه، یعنی بایستی در واقع محتوای اون ظرفه شباهتی به اون ظرف داشته باشه. خب الان به نظر شما اینقدر تأکید روی تمدن نوین اسلامی میشه و بحث ایجاد اون توسط جوانان و نقش آفرینی اونها در ایجاد این تمدن، به اینا اگر اشاره بکنید ممنون میشم، چه ویژگی هایی رو از منظر جناب عالی میتونیم بر بشماریم که در بیانیه گام دوم هم هست و اینها رو میتونیم الان انتقال بدیم به شنوندگان که اینها ویژگی هایی است که روش میشه در واقع تمدن نوین اسلامی که مد نظر آقا هستش رو پایریزی کرد؟
حالا قبل اینکه به این سوال برسیم، چون تو فرمایشات شما تاکید بر جوانان بود، ببینید اینکه خطاب رهبر انقلاب این است به ملت ایران به خصوص جوانان. الان طوری شده که گاهی افراد احساس میکنن که فقط مخاطب جوانان بوده، یعنی هدف رهبر انقلاب بود که همه ملت رو به خصوص جوانها رو بکشونن میدون، ولی طوری شده که بعضی هم میگن خب ما که جوان نیستیم پس ما از این دایره تکلیف خارجیم. نه، این تکلیف برای همه است، اما تا یک تأکید بیشتری روی بحث کنشگری جوانان وجود داره. اما در خصوص فرمای شما که
ویژگی‌های این تمدن،
هر آنچه که برای یک حکومت اسلامی، برای یک تمدن اسلامی لازم است، در لابلای آیات قرآن به صراحت اشاره شده، آیات نظامی، آیات اقتصادی، آیات در خصوص مسائل قضا و قضا که میگم با سادزاد، یعنی آنچه که مربوط قوه قضاییه میشود، آنچه که مربوط دولت میشود، از وعد دوله هم مسطح تو من قوه بگیرید تا آیه نفی سبیل بگیرید که راجع مهمترین آیه در خصوص مسائل خارجی و سیاست خارجی است. یعنی منبع اول و اصلی ما طبیعتا قرآن و تمسک به قرآن، دوم سیره رسول الله و اهل بیت، سوم یعنی هم هر آنچه که برای فقه ما میشناسیم، چون فقه دستورالعمله، فقه دستورالعمل فردی و اجتماعی و حکومتی است. هر آنچه که منبع فقهی باشد برای ما که عبارت است از قرآن و سنت و عقل، اینها در واقع محتوای نرم افزاری حکومت اسلامی و تمدن اسلامی هم قرار خواهد گرفت و دایرهش هم اگرچه به این ستا محدود میکنیم، میگیم قرآن سنت عقل، اما این ستا هر کدوم دریای وسیعی است که تمامی نداره و تمام ساحت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، سبک زندگی، اجتماعی، نظامی و هر آنچه که انسان بتونه فکرشو بکنه، حتی مسائل معماری در تمام اینها وجود داره.
ممنونم آقای قدیر. آقای خواجه‌پور، من میدونم شما یه نکته ای رو قبل از اینکه ما این فاصله بگیریم از همکارانمون خواستید بیان بکنید، ضمن اینکه اون نکته تون رو بیان میکنید این سوال بنده هم پاسخگو باشید ممنونتون میشم که مشکلات و چالش های پیش روی در واقع دستیابی به تمدن اسلامی رو هم اگر با عنایت به اینکه توضیحاتی رو جناب بهادری و آقای قدیری در خصوص ویژگی های تمدن اسلامی بیان فرمودن و اون تعریفی که آقای قدیری از بحث تمدن اسلامی و نوین اشاره کردن، با عنایت به این توضیحات اگر مشکلات و پیش روی دستیابی به اینم اگر به زعم از اتوال نکاتی هستش بفرمایید، ضمن اینکه خیلی کوتاه اون نکتتون هم بگید ممنون
شما. جناب آقای حکیمی یه موضوع فرمودن که جوان اگه اشتباه بکنه سرخورده میشه. من بحثم نیست که خود نکرده ما بگیم یک جوانو بندازیم توی یه میدونی بگیم آقا شما اشتباه کن، بحثم این بودش که جوانو واسهش مانع ایجاد نکنی. وقتی ما یه مدیر با تجربه اون اشتباه میکنه، این
جواب پروال بهش بدیم،
پروال بهش بدیم. مدیر با تجربه اون اشتباه میکنه، خیلی از مشکلات چند وقت اخیر ما میبینیم، خیلی از چند مدیرای با سابقه ما این اشتباه کردن.
خب این خورده با فرمایش قبلیتون متفاوت شد.
نه خب بحث کلی رو گفتیم، ولی نباید، چرا باید به جوانان ترس بدیم که شما حق نداری اشتباه کنی، شما تجربه ندیم. دوستان جناب بهادر موضوع خیلی مهمی مطرح کردن. ما میتونیم جوانان رو سر یه پست مدیریتی قرار بدیم و در کنارش یه مشاور قرار بدیم، یه مشاور با تجربه 50 ساله 40 ساله، بعد جوانمون بدونه که تو مسیر انقلاب باید این کارو انجام بده. اونجاست که وقتی جوانمون بهش میدون داده میشه از اون خلاقیت استفاده میکنه، از اون نوآوری استفاده میکنه و اون تمومندش بروز پیدا میکنه و خیلی از مشکلات ما حل میشه.
ممنون.
بحث موضوعی که فرمودید مشکلات چالش‌های پیش رو دستیابی به تمدن اسلامی، دوستان جناب آقای قدیری موضوعات خیلی مهمی رو مطرح کردن. من به 7 توصیه مقام معظم رهبری نگاه میکنم. بحث حالا علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد و عدالت و استقلال و عزت ملی و روابط خارجی و سبک زندگی. دو تا موضوع تو این موضوع خیلی چالشی میدونم. یکی بحث اقتصاده. با اینکه حضرت آقا الان شاید فکر کنم شعار سال ما چند ساله در حوزه اقتصاد اروند تولید بگیرید تا اعتراض موقتی و بحث کالای ایرانی، هنوز تو این زمینه ما مشکل داریم. و بحث عدالت، آقای بهادری هم فرمودن ما خیلی تو بحث عدالت، فساد و مبارزه با فساد مشکل داریم. ما الان اگه بخوام راهکار بدم، حالا وارد بحث زیاد ما نشیم که دیگه به قول زحمه دوستان به چالش کشیده نشه، خیلی از ویژه خواری ها وجود داره، خیلی از رانت ها وجود داره، خیلی از انتصابات وجود داره و باید ما قوه قضاییه مون تقویت کنیم، نظارت بر عملکرد دستگاه وزارتخونه داشته باشیم. و این نکته کلیدی که شما فرمودید، حالا من تمدن نوین اسلامی رو اینطوری میبینم، حضرت آقا منظورش از نوین جامعه ای که ما تجربه دیگران هم استفاده کنیم و بتونیم خیلی از مشکلاتمون حل کنیم. الان شما تو خیلی از جامعه اروپایی ببینید شفافیت اطلاعاتی دارن.
باز همین مهمتر بحث شناخته. من فکر می‌کنم که این واژه مقفول موند توی بحث توضیح در خصوص تمدن نوین اسلامی. این خیلی نکته مهمی که ما از گذشته شناخت خوبی داشته باشیم.
نمیشه اصلا، شما نمیتونید تجربه گذشته و تاریخ استفاده نکنید کار انجام بده. شاید خیلی از مشکلات ما برای این وقتی ایجاد بستر بکنیم، زیرساخت کنیم برای شفافیت اطلاعات، خیلی از این ناعدالتی‌هایی که دوستم جناب بهادری گفتن اصلا دیگه اتفاق نیفته. من میگم گوی شفاف هستیم، یک کشور شیشه‌ای هستیم و می‌بینیم که اگه مدیر هم همچه اشتباهی می‌کنه، خودش واسه که مینه تو مرز شفافیت هیچ کاری انجام نمیده. من چالش‌های پیش رو بحث عدالت مواظب با فساد و اقتصاد می‌دونم. از نظر بنده سال سایه دوستان موضوعی که مطرح کردم.
خب آقای حکیمی شما
عرضم به خدمتتون
همین سوال از شما هم هست.
ببینید ما میگیم تمدن نوین اسلامی، این فرمایش مقام معظم رهبری. بحث نوین فلواقع اشاره میکنه به جهان امروز ما. عرضم به خدمتون که ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که دائم در حال تغییره، دائم در حال عوض شدن و دگرگون شدنه. اختراعات جدید، مباحث جدید، دیالوگ‌های جدید و سرعت این اتفاق‌ها شاید از تصور گذشتگان ما خیلی اختلاف داشته باشه. عرضم به خدمتون بحث نوین یعنی ما جامعه اسلامی رو داشته باشیم که با فتواهای تطبیق یافته با جهان امروزمون شکل گرفته باشه و بتونیم با احکام اسلامی که تطبیق داده شده باشه، یعنی با تطبیق داده شده با اصول جهان نوین، بتونیم به پیش برد اهداف خودمون قدم برداریم. عرضم به خدمتون رهبر معظم انقلاب هم فرمودن که ما جامعه اسلامی ما منعطفه و با درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود بدون تغییر چارچوب، بدون تغییر مواضع، در مسیر پیشرفت و اعتلاء خودش قدم برمی‌داره. این نیستش که ما در گذشته اشتباهی نکردیم، این نیستش که ما انعطافی هم در قبال آنچه داره اتفاق میفته نداریم، ولی واقعیت هم اینه که ما چقدر به قول معروف جنبه نقد داریم و چقدر ما منتقد داریم. ببینید من مقام مسئول نوعی ممکنه منتقد رو بپذیرم ولی طرف مقابلم نقاد خوبی نباشه، تفاوت بین نقد و تخریب رو درک نکنم و از اون طرفش هم فرد نقادی وجود داره و مقام مسئولی وجود داره که فرق نقد و تخریب رو درک نمی کنه. ما این فرهنگسازی رو در جامعه خودمون نتونستیم ایجاد کنیم که نقد و تخریب چه تفاوتی با هم دیگه دارن و دائما در برابر هم دیگه گارد می گیریم. اگر ما بتونیم نقد داشته باشیم در این جامعهمون، ناخودآگاه جامعه شکوفاتر میشه، ناخودآگاه قدم و مسیرهامون به سمت روشنتری قدم برمیداریم و ناخودآگاه جامعهمون فعالیت و کنش بهتری پیدا میکنه و عمل کرده بهتری پیدا میکنه. ولی تا موقعی که، تا مادامی که ما نتونیم نقد رو
مرز بین نقد و تخریب،
نتونیم نقد خوبی حتی داشته باشیم، نمیتونیم
این تئوری البته ناظر به گفتای خود شما هم خواهد بود تو این برنامه چون خود منم الان من نمیخواستم پاسخ بدم، ولی خب این که فرمودید که بحث NGO ها پیشرفت کرده ولی رسانه ملی تا حالا بهش نپرداخته، من همین الان با این حافظه ضعیفم میتونم ده ها برنامه رو برای شما با تیتر و عنوانش چه در تلویزیون چه در رادیو نام ببرم که